الرحمن الرحيم. فقال فعل مضارع بلنا. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بفرمت فعل منقسم مشد بس قسم حواسه اونجن باشه. مضارعون یک قسم و ماضیون علال قازن بکنید میشد مازن. پس مازن مجروره یا مرفوعه؟ مرفوعه. این دو قسم. و امرن داره کتاب شما یا امرون؟ ها؟ پس غلطه. بله مزارعون رسالت حالا میخوام همون رو بگم. مزارعون ماضیون امرون در جاش انشاءالله میخونید که بدل چند قسم است. یک کلمه میگن بدل تقسیمی. حالا عبارت دارد ینقسمو الى سلاست اقسامن. مزارعو ماضیو امر را اگر بدل اقسام قرار دادین، اقسام چه اعرابی داره؟ جه. پس باید بخونیم مزارعن ماضیین امرن. اگر قطع از تبعیت کردیم که اول کتاب خوندیم که تابع را قطع از تبعیت میکنن، به رفع بخوانن چه کاره میشه؟ خبر مبتدای محذوف. به نصب بخوانن چه کاره میشه؟ فعل محذوف. پس ما میتونیم مضارعین را به سه اعراب بخونیم. اگر مضارعین به جر خوندیم، ماضیین به جر، امرین به جر، چه کاره اقسام میشه؟ بفرما بدل، بدل تقسیمی. اگر به رفع و نصب بخونیم چه کاره میشه؟ به رفعش خبر مبتدا محذوف، به نصبش مفعول فعل محذوف. این قواعده که یاد میگیریم در هر جا باید عملی کنیم. خب اینجا این قاعده را سابق خونده بودیم، اینجا عملی کردیم. خب ذکر المصنف علاماتها، ذکر کرده جناب مصنف علامات اون سه قسم را. مقدمن المضارع والماضی علی الامر، حال کونی که مقدم کرده مضارع و ماضی را بر فعل امر. خب گفتیم تقدیم سبب میخواد. سبب تقدیم چند تا بود؟ پنج تا. مقدمن المضارع والماضی علی الامر، میگیم به چه سبب این دوتا را مقدم کرد؟ للاتفاق علی اعراب الاول و بناء ثانی. چون اجماع است بر معرب بودن اول که فعل مضارعه. اجماع نحوی است که فعل مضارع معربه و اجماع است بر مبنی بودن فعل امر. ای از اون پنج سبب تقدیم کدوم میشه؟ ها؟ شرافت احسن. للاتفاق علی اعراب الاول و بناء ثانی و الاختلاف فی الثالث. و در ثالث که عبارت است از فعل امر، علما اختلاف دارند که آیا معرب است یا مبنی. کتاب است مراحل ارواح، یک وقتی توی درس آوردن مجانی میدادن به طلبه ها. اونجا نگاه کنید، الانم بازار خیلیه، من خودم سه تا خریدم چاپ ترکیه. اونجا میگد که در فعل امر اختلاف است. اونم در امر حاضر نه در امر غائب. اینه یادداشت کنید، در امر حاضر اختلافه که آیا معرب است یا مبنی، اما امر غائب ابدا درش اختلافی نیست، یقینا معربه. چرا؟ اینم فراموش نشه، ما که فعل سه قسم کردیم، نهی و جهد و استفهام و نفی، اینها قسم چهارمند یا عین فعل مضارعه اند، عین فعل مضارعه. لیضرب که امر غائب همون فعل مضارعه. پس مراد از امر، امر حاضر است که در امر حاضر اختلاف دارن. مراحل ارواح رو ببینید که آیا معرب یا مبنی، و هر چیزی که در او اختلاف باشد قیمتی نداره، شأنیتی نداره. آیه قرآنم اشاره به همین کرده است که اگر اختلاف کنید فشلتم، از بین میرید. مسلمان ها اختلاف کردن، کارشون به جایی رسیده که خوراک را باید دست دلاز کنن به کفار، خوراک را از کفار بگیرن. این در اثر اختلافه. خلاصه پس فعل امر چون درش اختلاف شده قدر و قیمتی نداره، لذا اونم مؤخر کردیم، اونم امر حاضر. پس اگر ما بگیم فعل بر سه قسمه، در دو قسمش اختلافه، در مضارع اتفاقه، در مضارع اتفاقه در معرب بودنش، در ماضی اتفاقه در مبنی بودنش، و در امر اختلافه که آیا معرب یا مبنی، میگد کدوم امر چه جواب بدیم؟ امر حاضر. و دیگه شما میگی فعل سه قسمه، پس نهی و جهد و نفی و استفهام اینا چه کاره هن؟ میگیم اینا همش فعل مضارع است، اینا فعل مضارع است، سه قسم بیشتر نداریم. خب و اختلاف سالس زیرش بینیست، یعنی امر حاضر. و قدم الاول، دوباره میگد اول را بر ثانی مقدم کرد. اول که بود فعل مضارع. و قدم الاول چرا؟ لشرفه بالاعراب، بذات این که فعل مضارع شرافت داره به سبب اعراب. یعنی چه؟ یعنی وجود میگیرد در فعل مضارع اعراب. در ماضی که مبنیه اعراب وجود میگیره یا معدومه، و هر وجودی اشرف از عدم است. این هم انشاءالله در علم فلسفه میخونید که وجود اشرف از عدم است. اونجا یک بحث دور و درازی داره، من اشارتا عرض میکنم که دردتون بخوره. بعضی جهله اشکال میکنن خدا مار چرا خلق کرد، عقرب چرا خلق کرد و ها کذا. میگیم آقا اینها وجود دارن، خلق نمی کرد، عدم بود، و هر وجودی بر عدم اشرفه. پس فعل مضارع را مقدم کرد به سبب اعراب، یعنی اعراب درش وجود میگیره. فعل ماضی اعراب درش وجود نمیگیره، و هر چیزی که وجود دارد اشرف از اون است که معدوم است. پس فعل ماضی معدوم اعرابش، مضارع وجود میگیرد پس اشرف است. لشرفه بالاعراب. فقال، پس فرمود، فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع عقب لم واقع میشد. پس فعل مضارع را به چه بشناسیم؟ بلم. هر فعلی که دیدیم برش لم داخل شد میگیم این فعل مضارع است. خب وقت امثله اگر یاد شما باشه، لم دو عمل کرد، لفظن و معنن. لفظن حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد، معنن چه عمل کرد؟ نقل به ماضی کرد. حالا که نقل به ماضی کرد، لم یضرب فعل ماضیه یا مضارعه؟ ها؟
در معنا
پس ما که میگیم لم یضرب، یضرب فعل مضارعه، به حالت اولیهش نظر میکنیم که در اول زمان استقبال داشته. حالا لم که اومده اینم ماضی کرده ضرر به جای این نمیزنه. دیروز یکی از رفقا سوالی کرد، حالا سربسته میگم، به اون نگفتم دیروز، حالا هر کس بوده خودش میدونه. این علما منسن گوسفند گوشتش حلال است. حالا یک کسی بگد فلان گوسفند ذاتی کرده، این حلاله؟ این حرام میشه که؟ میگیم آقا که نوشته به عنوان اولی نوشته، عنوان اولی گوسفند حلال گوشت است. حالا ذاتی آمد این حرامش کرد، اشکال به رساله وارد نیست. رساله عنوان اولی را همیشه می‌نویسد، نه عنوان ثانوی. ما هم که میگیم لم یضرب، این لم علامت این است که یضرب فعل مضارعه. کسی اشکال کند که فعل مضارع دلالت بر استقبال میکنه، این که دلالت بر ماضی میکنه، جوابش چه بدیم؟ میگیم به عنوان اولی فعل مضارعه. لم که اومده اینم معناش ماضی کرده ضرر به جایی نمیزند. خب فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع یلی یعنی عقب می آید لم را، یعنی لم بر او داخل می شد و لم علامت مضارع بودنه. که یشمه صرف میل یادته؟ یمدو اگر لم برش آمد چند وجه خونده می شد؟
چهار
وجه. یشمه این همویه، اینجا چهار وجه خونده می شد یا سه وجه؟ سه وجه. بله، لم یشمه فتح میم برای چه شد؟ یا متابعت عین الفعل. خیلی، لم یشمه فک ادغام، لم یشمم یا لم یشمم. خب پس عین الفعل که فتحه، لم یشمم. خب کلم یشم ای یقع بعد لم، زمیر تحت یقع را بزنید به مضارع، یعنی فعل مضارع واقع می شد بعد از لم. پس علامت مضارع این است که بعد از لم واقع شود. هر فعلی که بعد از لم واقع شد بهش میگیم فعل مضارع. فانه یقال فیه لم یشمه، در یشمه گفته می شود لم یشمه. خب پس فعل مضارع به چه شناخته شد؟ به وقوع بعد از لم. و ماضی الافعال به تا ساکنت مز، اینو پریروز خوندیم، دیروز خوندیم. علامت ماضی چیه؟ که بهش تا ساکنه ملحق شود. نعمت را گفتیم فعل یا اسمه؟ اون دو قول، اون قولش که باطل کردیم. پس بالاخره نعمت فعل شد یا اسم؟ به چه علامت؟ تا ساکنه. و ماضی الافعال به تا ساکنت مز، ماضی افعال را به تا ساکنت تمیز بده. مز چه صیغه‌ایه؟ فعل ماضی چه بوده؟ میزه قلب بله شد مازه. مضارعش چه میشه؟ یمیزو. فعل امرش را از تمیزو میگیریم. خب از تمیزو که گرفتیم، تا حرف استقبال از اولش انداختیم، آخر ساکن کردیم، چه شد؟ میز التقا ساکنی شد، یال حذف کردیم مز. به تا ساکنت مز عن قسیمه، جدا کن فعل امر را به سبب تا ساکنه از دو قسیمش. قسیمم که معنا کردیم دیگر، قسیم و شی غیر و شی. خود دو قسیم فعل امر کیو کیه؟ ماضی و مضارع. خب این یک علامت که به سبب تا ساکنه فعل مضارع را میشناسیم. و کذا به تا الفاعل، تا الفاعل یادت چند تا بود؟ سه تا، تای متکلم، تای مخاطب، دیگه تای مخاطبه. و کذا به تا الفاعل، این تا اینجا تموم شد. قال فی شرح الکافیه و اونی بذالک علامتون یا انا بذالک علامتن تختص الموضوع للمذیع، همه اشکال رساله. یک کسی آمده اشکال کرده، میگه آجون فعل ماضی در چند جا معنای مضارع میده؟ فعل ماضی صرف امیر خوندی در هشتا، فعل ماضی در هشت مورد معنای مضارع میده. خود در اون موارد ما چه بگیم؟ بگیم این فعل ماضیه یا مضارعه؟ میگه دانه میگه ماضی. چرا؟ بدت این که ما به عنوان اولی ماضی را میشناسیم. اون هشت مورد مثل مسئله وقت گوسفنده، اون عامل خارجی، سبب خارجی آمده اینو مستقبلش کرده. پس قصد ما از ماضی اونیست که به عنوان اولی ماضی باشه، ولو به اسباب خارجی مضارع شده باشد ضرر به ما نداره. ما داریم عنوان اولی رو میخوانیم. عنوان اولی ماضی کدامه؟ که دلالت کند بر زمان گذشته. علامتش چیه؟ تای فاعل. حالا در اون هشت مورد که دلالت میکند بر زمان آینده، میگیم این عنوان ثانویه، به عنوان ثانوی کاریش نداریم. قال فی شرح الکافیه، فرموده جناب مصنف در شرح کافیه چه فرموده؟ و اونیه بذالک یا انا بذالک میشد هر دو جور بخونیم. اگر اونیه خوندیم علامتون میخونیم، و اونیه بذالک علامتون. انا بنی قصد، قصده. اونیه نی قصده. انا اگر خوندیم بنی چه؟ قصده. وقت علامتن به نصب میخونیم. و قصده بذالک علامتون تختص الموضوع للمذیع، قصد شده به این تاء فاعل یا تاء ساکنه، قصد شده علامتی که مختص است به اون فعلی که وضع شده برای مضی، یعنی در عنوان اولی ماضی بوده. ولو کان مستقبل المعنا، ولو بعد از این مستقبل المعنا بشد، که در هشت مورد به سبب اسباب خارجی معنای مستقبل میدهد. پس این عنوان ثانویه، به ما ضرری ندارد، ما عنوان اولیش میگیم. ولو کان مستقبل المعنا. خب تا اینجا دو فعل شناختیم، یکی فعل مضارع به چه شناختیم؟ لا. یکی فعل ماضی به چه شناختیم؟ تا ساکنه و تا فاعل. حالا میخوام فعل امر بشناسیم. و سم بنون المؤکده، صرف امیر یادت هست؟ ها؟ الوسم چه؟ داغ نهادن. فارسی یعنی چه؟ نشون کردن. سما یسمی، فعل امرش سمه، یعنی نشون بگذار، علامت بگذار به سبب نون تأکید فعل امر را. یعنی هر جا دیدی که نون تأکیده بگو این فعل امر است، نشون بگذار به سبب نون فعل امر را. الوسم داغ نهادن. چرا داغ میکنن؟ نشون میگذارن. در بین عرب مرسوم بود شترهاشون تو بیابان ول میکردن، بعد هر عشیره هر طائفه ای یک آرمی داشتن، آرم خود را آهن تو آتش میذاشتن، قرمز میشد، میزدن بران شطور. آرم اون عشیره، مثل الان آرم دولت اسلامی چی؟ الله. زمان طاغوت آرمش چه بود؟ شیر خورشید. پس داغ نهادن آرم گذاشتن، یعنی نشان بگذار، آرم بگذار به سبب نون فعل امر را. و سم بنون المؤکده فعل الامر، نشان بگذار، داغ کن به سبب نون تأکید، که دو تا تأکید ثقیله خفیفه فعل امر را. اما به یک شرط، که اینی که داغ نون داره ازش معنای امر دانسته شود. خیلی دقیق میگد ها، این دو کلمه داره اینجا، خیلی دقیقه. پس نون تأکید نشانه فعل امر است اگر امر از او دانسته شود. امثله یادت هست امر در لغت چرا گویند و در اصطلاح از امر و طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء. خب میگه پس نشان بگذار، داغ کن، آرم بگذار، به نون تأکید فعل امر را به شرطی که از او امر دانسته شود. چرا اینه میگه؟ چون در فعل مضارع نون تأکید نیاد، اما اونجا ازش امر دانسته میشه نمیشه، پس او فعل امر نیست. پس مرکب است علامت امر از دو چیز، یکی نون تأکید و یکی امر دانستن. این دوتا هر جا پیدا شد بگوی فعل امر است. این امرون فهم اما یقبلها، اگر امر دانسته شود از اون چیزی که قبول می کند این نون را، پس مرکب شد علامت از دو چیز، یکی قبول نون و یکی دیگه فهمیدن امر. این فهم این امرون فهم اما یقبلها، این تموم شد. والامر از خارج در کنم. امر آقا جون سه معنا داره، یکی همون امثله امر در لغت فرمودن را گویند، یک معنا. دومی باز در امثله نگد الامر فل اصطلاح چیه؟ طلب الفل ممن هو دونه. این معنا اصطلاحی خیلی دقیقه ها. حالا یک کسی میاد دم در میگد آقایون شماها با هم باید اجتماع کنید، اما به صیغه اجمعو نمیگه، یا میگه شما باید فلان منافق را بزنید، به صیغه اضرب نمیگه و هاکذا، که لفظ افعل نمیگه، لفظ استفعل که فعل امر باب استفعال نمیگه، لفظ اکتتب خلاصه صیغه امر نمیگه. خوب دقت کنید ها، صیغه امر نمیگه. اینم در اصطلاح بهش میگن امر، که صیغه را نگویه، اضرب نگه، لیضرب نگه، فقط طلب میکند کاری را به ما، میگه یک کار را بکنید، اما صیغه را نمیگه. اینم قسم دوم امر است که در شرح در شرح امثله و امثله میگد و در اصطلاح الامر و طلب الفعل مراد نه این است که طلب به صیغه اضرب باشه، نه به هر جوری طلب کنه، اینا امر میگن در اصطلاح. مثلا که عرض کنم که زود انشاءالله بفهمیم، یک کسی به یکی اشاره میکنه، یعنی اون لیوانه بیار، این امر است، طلب کرد آوردن لیوان را، اما لفظی نگفت، اینجور کرد. او که امثله میگد این مرادش، یعنی قید تلفظ افعل و استفعل و اکتتب و اکرم نداره، طلب کند چیزی را به هر جوری که شد. سومی امر به صیغه فعل امر، امر به صیغه فعل امر، و گفتیم که باید کلام لفظ باشه، پس اگر لفظی نگفت امر لغوی و امر اصطلاحی هست، اگر لفظ را گفت امر صنعت صرفی میشد. پس امر در صنعت صرفی، صنعت اصطلاح، امر در صنعت صرفی عبارت است از تلفظ به صیغه امر، حالا که اینو فهمیدیم که سه تا امر ما داریم، عبارت گوش بدیم: ول امرو ای مفهم الامر. مگد امر یعنی اون چیزی که میفهماند امر را. امر چیه؟ به معنا طلب ایجاد شی. ای از این سه معنا کدامه؟ ها؟ دومی یا سیومی؟
یعنی بدون
لفظ سیده باشه. ما سه تا امر درست کردیم. ما داریم امر اصطلاح صرفی ها را علامت گذاری میکنیم، یا امر شرح تصریف را امثله را که میگه طلب و چه؟ الامر طلب الفعل. اون داریم علامتش را بیان میکنیم که نون تأکید است، یا اونی که لفظ صیغه امر را بگوییم. لفظ صیغه امر را بگوییم. پس این میگه والامر ای مفهم الامر، یعنی اون چیزی که بفهماند امر کردن را. دوباره معنا میکنه به معنا طلب ایجاد شی. مفهم امر یعنی بفهماند طلب ایجاد زدن، طلب ایجاد رفتن الی آخر. این طلب ایجاد با لفظ باشد یا با اشاره و امثالش؟ ها؟ بله، با لفظ باشد، چون نون تأکید علامت لفظه. این که همچه اشاره میکنه که بیا برو و امثالش، اینجا که نون تأکیدی نداره، نمیاد نون تأکید. پس طلب و ایجاد شی به لفظ و لفظ پاش در میان باشه. خب پس لفظی که سبب طلب ایجاد شیء باشد، هر لفظی یا اونی که صیغه مخصوصه، اونی که صیغه مخصوص است، این امر است. امر به صیغه مخصوص، نه به هر لفظی. حالا چرا اینقدر طول میدیم مسئله را؟ نیم سطر بعدی فهمیده میشد که چرا طول میدیم. دوباره تکرار کنم و رد بشیم. پس امر یعنی چه؟ ای مفهم الامر، یعنی اون که امر میفهمانه. امر چیه که اون میفهمانه؟ طلب ایجاد شی. طلب ایجاد شی به اصطلاح صرفی به سبب صیغه افعل و استخرج و اکتب میشد، یا به هر چیزی؟
به همین
صیغه. مراد اینه، نه اونی که طلب الفعل ممن هو دونه، چون او به اشاره هم میشه، با ابرو اشاره میکنه که برو بیرون. اون مال امثله و شرح امثله، این مال طلب اصطلاح صرفیین است، که صرفیین اون طلبی که با صیغه افعل استفعل تا الاخر اون امر میگن. اینها اینا هی تکرار میکنم که نیم سطر بعد فهمیده میشه چرا تکرار کردیم. به معنا طلب ایجاد شی ان لم یکن النون المؤکده محل فیه فلیس بفعل. طلب ایجاد شی چه به اشاره چه به لفظ، اگر نون در او جا نداره، این فعل امر نیست. در اصطلاح ما، در اصطلاح ما دو شرط داره: یکی این که نون را قبول کند، و یکی این که امر را بفهماند. به سبب چه بفهمانه؟ به هر جور شد شد، یا نه به لفظ مخصوص؟
به لفظ مخصوص.
به اون لفظ مخصوص امر را بفهماند. حالا به این دو شرط دو چیز را میخواد خارج کنه. هی تکرار میکنم که سطر دو کلمه بعدی را بفهمیم. پس امر یعنی بفهماند طلب ایجاد شی را. با چه بفهمانه؟ با صيغه مخصوص که صرفی ها میگن. حالا اگر این دو کار نشد، دو کار کدومه؟ یکی نون را قبول نکرد، یا نون را قبول کرد صيغه مخصوص نبود، این فعل امر نمیشه. حالا اونی که نون را قبول نمی کنه لیکن امر را می فهمونه، مثل اسماء افعال، اسماء افعال امر را می فهمونه. دیروز خوندیم سه یعنی چه؟ ساکت کن، ساکت باش، امر را می فهمونه. اما نون قبول می کنه یا نه؟ نمی کنه. یا این که نون را قبول می کنه امر را نمی فهمونه. این دوتا فعل امر نیستن. پس فعل امر مرکب است، علامتش از دو چیز، یکی مفهم امر باشد به صیغه مخصوص و یکی هم نون را قبول کند. هر جا این دوتا جمع شدن این فعل امر است. اگر یکی از اینها مفقود شد فعل امر نیست. اگر طلب اجازه نشد فعل امر نیست. اگر طلب اجازه به صیغه مخصوص نشد اونم فعل امر نیست. والامر ای مفهم الامر، فهماننده امر به معنای طلب ایجاد شی، ان لم یکل نون المؤکده محل فی، اگر نباشد برای نون تاکید کننده محلی در اون مفهم امر، فلیس بفعل، این فعل نیست، بل هو اسم الفعل، بلکه این اسم فعل بهش میگیم، فعل نمیگیم. نه و سه به معنای اسکت. و حی هل مرکب من کلمتین به معنا اقبل. حی هل هم همینجور، حی هل مفهم امر هست، اما علامت دویم چه بوده؟ این نون تاکید برش داخل نمیشه. سهم همینجور، و حی هل مرکب من کلمتین به معنا اقبل. پس اینها مفهم امر هست، شرط دویم که قبول نون باشه نداره. و قابل النون ان لم يفهم الامر، اون اگر چیزی شرط اول داره، این هیه کدوم شرط نداشت؟
قبول النون.
حالا اگر شرط اول داره قبول النون میکنه. و قابل النون ان لم يفهم الامر، اگر امر نفهمانه، فهو فعل مضارع، اونم فعل مضارع. پس میگیم آقا جون امر به چه بشناسیم؟ میگه به دو چیز، یکی این که نون قبول کند و یکی این که امر را بفهمانه. امر فهموندنم به صیغه مخصوص یا به هر چه شد؟ صیغه مخصوص. این دوتا اگر جمع شد این فعل امره. اگر یکی از این دو شرط از بین رفت فعل امر نیست. اگر قبول نون بکند اما امر نفهمانه او چه میشه؟ فعل مضاره. اگر امر بفهمونه نون قبول نکنه چه میشد؟ اسم فعل. تتمتون اذا دلت کلمتون على حدث ماضن ولم یقبل تا کشتانه. بعضی نسخه ها اینا را نداره ها. نسخه شما ما دارم میخونم، اگر هر نسخه ای نداره بگن نسخه ما نداره. اذا دلت کلمتون على حدث ماضیین، اگر قاضن کردیم دیگه، زمانی که دلالت کند کلمه ای بر حدث. سمدیه خوندی یا نخوندی؟ اول سمدیه میگد الاسم ان دل على ذاتن چه؟ فاسم عینن او على منسو او على حدثن چه؟ فاسم معنا. حدث یعنی مصدر، خوب دقت کن. او على منسوب الیه الحدث مشتقن. حالا عبارت ببینید، اذا دلت کلمتون على حدثن، اگر دلالت کند کلمه ای بر حدثی، یعنی بر مصدری که اون مصدر ماضی باشه. ضربه امثله یادته؟ ضربه یعنی چه؟ یعنی بزد. یک مرد غائب در چه زمان؟ در زمان گذشته. یعنی زدنش زمان گذشته بوده یا خود این آقا؟ زدنش گذشته بوده، نه خود این آقا. خود این آقا الان موجوده، فردا هم هست. یضرب یعنی میزند یک مرد غائب در زمان آینده. یعنی زدنش زمان آینده یا خود این آقا؟
زدنش.
پس ماضی بودن، مضارع بودن، امر بودن راجع به مصدر فعل است، نه خود فعل. خود فعل کاری نداره، نه فاعل فعل. پس ماضی بودن و حال بودن و مستقبل بودن راجع به مصدر است، که مصدر اگر زمان گذشته بوده میگن ماضی، زمان آینده بوده میگن مضارع، زمان حاضر باشد میگن امر. اذا دلت کلمتون علا حدث مازن ولم یقبل تا، دلالت بر مصدر گذشته میکنه اما تا را قبول نمیکنه. مثل چه؟ مثل شتانه. شتانه به معنای افترقه، یعنی جدا هستن. کی جدا هستن؟ زمان گذشته. پس معنای تفرقه، جدا شدن، که معنای مصدریه زمان گذشته بوده، اما تا ساکنه را قبول نمی کنه، تا فاعل را هم قبول نمی کنه، پس این شتانه فعل ماضی نیست. پس در فعل ماضی چه می خواستیم؟ دلالت کند بر مصدر گذشته و چه؟ و قبول تا تأنیث ساکنه یا تا فاعل. شتانه شرط اول داره یا نداره؟ که دلالت کنند مسترش بر زمان گذشته، اما شرط دویمه داره؟ نداره. کشتانه او علا حدث حاضر او مستقبل ولم تقبلن، یا این که کلمه دلالت دارد یا بر زمان حال یا زمان آینده. فعل مضارع میزند در زمان حال یا آینده. کلمه دلالت کند بر زمان حاضر یعنی زمان حال یا زمان آینده، لکن لم را قبول نکنه، این چه کاره میشه؟ لم را قبول نمی کنه. دلالت بر زمان حاضر یا زمان آینده داره، لکن لم را قبول نمی کند. اینم اسم فعله، فعل مضارع نیست. پس ماضی بودن دو چیز میخواد، یکی دلالت کند بر مصدر گذشته و یکی قبول کند تا را. اگر دلالت بر مصدر گذشته میکند تا قبول نمیکند، این فعل ماضی نیست، چیه؟ اسم فعله. اگر دلالت کند بر زمان حاضر یعنی زمان حال یا زمان آینده، لم را قبول نمیکنه، اینم فعل مضارع نیست، این چیه؟ اسم فعله است. او علا حدثن، اون دلت را بیار، دلت علا حدثن حاضر یعنی زمان حال، او مستقبل یعنی زمان آینده، ولم تقبل لم، لم را قبول نکنه. که اوه 11 لغت داره، یکیش همین فارسی هم میگن. یک کسی فرض کن خیلی حرف میزنه، میگه اوه کرمان کردی بس دیگر، اوه 11 لغت داره. بعضی میگن اوه، لغت های دیگه هم داره. حالا اوه دلالت میکنه که من الان از پرحرفی تو درد سر شدم، پس اظهار تزجر میکنه در زمان حاضر. پس این دلالت دارد بر منزجر شدن الان، اما لم را قبول نمیکنه، پس این فعل مضارع نیست، این چه کاره؟ اسم فعل است. که اوه فهیه، پس این کلمه اسم و فعل ایزن. قاله المصنف فی عمدته، که این باز عرض کنم و همیشه این گفته میشد لکن به طریق رمز، کسی کلام کسی را به قدر سر سوزنی کم کند یا زیاد کند خائن است، خیانتکاره. میگیم خب جناب مصنف سه را فرمود که سه فعل نیست. چرا فعل نیست؟ چون دلالت بر طلب ایجاد شی داره، اما نون را قبول نمی کنه. شتانه و اوه را تو چرا زیاد کردی؟ تو خائن هستی؟ میگن نه من خائن نیستم، جناب مصنف خودش در کتاب دیگر اینه گفته. او کسی خائنه که متکلم مطلب را اصلا نگفته باشه و این در کلامش زیاد کند. میگن این دوتا را خود مصنف در کتاب دیگرش گفته است، یعنی من خیانت نکردم. قاله المصنف، ضمیر قاله را به که بزنیم؟ گفتیم به مجموع مطلب. مجموع مطلب چیه؟ که دلالت بر حدث ماضی بکنه دود چه قبول نکنه تا، یا دلالت بر حدث حاضر یا استقبال بکنه چه قبول نکنه لم. ضمیر قاله را به همه بزن. قال، این دو مطلب را جناب مصنف در عمده خودش، کتابی دارد اسمش عمده. خب این تموم شد. هازا باب المعرب والمبنی. 4 دقیقه با ما خوب گوش بدین. میگیم معرب اشرفه، الان خوندیم، یا مبنی اشرفه. پس معرب باید مقدم شود چون اشرف است. لذا گفت هازا باب المعرب والمبنی. اما در مقام بیان که میاد عکس میکنه، مبنی را مقدم میکنه، معرب را مؤخر میکنه. میگیم خب اینجا فهمیدیم که معرب را مقدم کردی چون شرافت داره، اما اونجا که مبنی را مقدم میکنی چرا؟ میگه چون مبنی مختصر است و معرب تا آخر کتاب میره. چون مختصر است و اختصار در نزد علما خیلی مطلوب است، در جایش میخوانیم انشاءالله. اختصار در نزد عقلا و علما مطلوبه، پس اونجا مقدم کردم مبنی را. برای چه؟ برای اختصار. اختصار اشرف است از تطویل. اینجا مقدم کردم معرب را چرا؟ چون معرب اشرفه. اشرفیتش اینجا چیه؟ وجود. در اونجا اشرفیتش به چیه؟ به اختصار. خب ول اسم منه معربون. خب من تبعیضیت چرا آورد؟ تا به ما بفهماند که ما بعضی اسمهایی داریم که نه معرب نه مبنی. این اگر کتاب جامی داری در اوائل جامی نگاه کن، در مضاف الی المتکلم غلامی، در غلام 3 قول دارن. یک قول میگد غلام یعنی هر مضاف الی المتکلم، یک قول میگد این مبنیست، غلام مبنیه، یک قول میگد معربه، یک قول میگد خونسای مشکلیه، نه معربه نه مبنی. لذا میگد اسم بعضش معربه و بعضش مبنیه. بعض که میگد یعنی منحصر در این 2 قسم نیست، شق ثالث داره. شق ثالث چیه؟ نه معربه نه مبنی، خونسای مشکله. ول اسم منه ای بعضه، یعنی من تبعیضیه، بعضه متمکنون و هو اون متمکن بهش میگیم معرب. جار علی الاصل. باز این از خالد بگم، اینا بعدها آقا ما به رمز رد میشیم، حالا اینجا باید یک مقدار قواعد یاد بگیریم، بعد آسان میشه انشاءالله. هر چیزی که طبق اصل باشه چرا نداره؟ طلبا نماز میخوند، بگم چرا نماز میخونی؟ غلط سوال. روزه میگیره، چرا روزه میگیری؟ غلطه. غیبت نمیکنه، چرا غیبت نمیکنی؟ غلطه. اما عکس اگر شد، نماز نمیخونه، خلاف اصله، میگیم چرا نماز نمیخونی؟ روزه نگرفت، چرا روزه نمیگیری؟ غیبت کرد، میگیم چرا غیبت میکنی؟ پس هر چیزی که طبق اصل باشد توش چرا نداره، هر چیزی که برخلاف اصل باشد چرا داره. حالا عبارت بخونیم. جارن علال اصل میگه معرب بودن اسم این طبق اصل است، جاری بر اصل خود شده است. جارن علال اصل و بعضه الاخر غیر متمکنن، و بعض اسم بعض دیگر غیر متمکن است. و هو مبنیون، اینا بهش مبنی میگیم. جارن علا خلاف الاصل، این دیگه جاری برخلاف اصل است. خب برخلاف اصل که شد، هر چیزی خلاف اصل شد چرا داره یا نداره؟ حالا اینجا میگیم چرا این برخلاف اصل شد، چرا مبنی شد، و انما جواب چرا رو میده. و انما یبنا لشبه فیه من الحروف، این جواب چرایه. میگم آخر چرا اسم را مبنی کردی؟ میگم این جهتش این است که شباهت به حرف میرسونه، چون شباهت به حرف میرسوند مبنی شده است، و الا اصل در اسم اعراب بوده. انما یبنا مبنی میشود لشبه فیه، به جهت شبه در این اسم یا منه، شباهت رسوندن از اون اسم، من الحروف فیه، کتاب شما یا منها فیه بهتر از ما منها نوشته یا نقطه ها پایین اومده فیه. خب لشبهن به دست شباهتی که در اون اسم است از حروف، متعلقون به قوله مدنیون. باز از خاله درس کنم، شباهت دوتاست، یکی بهش میگن مدنی دنا یدنو، مدنی نزدیک کننده با به فعال ادنا یدنی، اسم فارسی میشد مدنی نزدیک کننده. پس شباهت دو قسمه، یکی مدنی یعنی نزدیک میکند اسم را این شباهت به حرف، یکی غیر مدنی یعنی این شباهت نمیتوند اسم را نزدیک به حرف کند. میگد اونی که سبب بنا میشد قسم اوله، اسم را این شباهت نزدیک کند به حرف، او سبب بنا میشد. اما اگر مدنی نشد او سبب بنا نمیشود. خب حالا که این شد، پس مدنیون صفت که شد صفت شبهن، لشبهن مدنیین من الحروف، جار و مجرور بعد از نکره واقع شد چه میشه؟ سمده خوندی لابد صفت، بعد از معرفت چی میشه؟ حال. این من الحروف بعد از مدنیون است، به سبب ضرورت شعری مقدم شده. اصلش هم چی بوده؟ لشبه مدنیین من الحروف. پس این من الحروف متعلق به که شد؟ به مدنی. لشبه فیه من الحروف، میگه متعلق یعنی من الحروف که جار مجروره متعلق است به قول مصنف مدنیین. مدنی یعنی چه؟ ای مقربن یعنی نزدیک کننده. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیک شد و نزدیک شد و فاصله بین بله حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خدا به اندازه قاب دو کمان، قوس اون کمان رو میگن. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بالا شد و بالا شد و بر چرخ معلا شد، بگذشت به جایی که براق از روش خیش فرو ماند. براق ایست کرد، حضرت جبرئیل راهنما بود برای حضرت، جبرئیل هم ایست کرد. به جبرئیل گفت چرا ایستادی؟ گفت از اینجا به قد سر انگشت جلو بروم می سوزم، اصلا حد ما همین جایه. خب تنها موند حضرت، براق هم ایست کرد پیاده شد. بعد ظاهرن 60 مرتبه یا بیشتر کمتر خوب یادم نیست، هیبت خدایی گرفت حضرت را هی ایست می کرد. خدا می گفت ادنا یا محمد، بیا پیش. به هر ادنا ظاهرن 1000 سال طی می کرد تا بالاخره جایی رسید که ولی به قد قاب قوسین فاصله بین محمد و خدا بود. حالا این مدنیون ای مقربون، یعنی شباهتی که مدنی باشد یعنی نزدیک کننده باشد اسم را به حرف، این شباهت سبب بنا می شد. اما اگر مدنی نشد او درد نمی خوره، اسم را مبنی نمی کنه. ای مقربون و حتر از بهی، بهی را بزن به مدنی و احتراز کرد به این قید مدنی، از که احتراز کرد؟ عن غیر المدنی. غیر مدنی کدامه؟ و هو ما آرزه ما یقتضی الاعراب. غیر مدنی اونه که یک چیزی که اقتضای اعراب بکند با اون معارضه کند. روایت دارد کسی که یک روز غیبت کند عمل 40 روزش را خدا خط بکشه روش، 40 روز عمل به یک غیبت خدا خط باطلان روی عمل میکشد، میگه اینا باطل شد. معارض همی کاره میکنه، شباهت روش خط باطلان میکشه، خط باطلان که کشید نمیتوند این شباهت کار کنه. کارش چه بوده؟ که اسم را مبنی کنه. این معارض که اقتضای اعراب میکنه، ای که آمد اون شباهت روش خط باطلان میکشد، دیگه مدنی نمیشه، یعنی اسم را مبنی نمیتونه. و احتل زبهی ان غیر مدنی. غیر مدنی کدامه؟ و هو اون غیر مدنی ما اون چنون شباهتی است که آرزه معارضه کند اون شباهت را، ما یعنی چیزی که اقتضای اعراب کند. که ایو فل استفهام و شرط، ایو شباهت دارد به حرف، اما این ایو دائم الاضافه و اضافه مقتضی اعرابه، اون شباهت را خط باطلان میکشد، لذا ایو مبنی نمیشه. ایو شرطی هم همینجور، ایو شرطی هم شباهت به حرف داره، لازم الاضافه یه اضافه مقتضی اعراب است، لذا این شباهت ایو شرطیه را به ذات شرط خط باطلان روش میکشد، لذا اینها مبنی نمیشوند. که ایو فی الاستفهام و شرط، فانها اشبهت الحروف فی المعنا، به ذاتی که ایو شباهت به حروف دارد در معنا. ایو استفهامیه شباهت به چه داره؟ همزه استفهام. ایو شرطیه شباهت به چه دارد؟ این شرطیه. اضافه معارضه میکنه، چون این ایو لازم الاضافه یه اضافه مثل غیبت روی علت بنا که شباهت خط باطلان میکشد، نمیگذارد مبنی کند. فانها بجهت اینکه ایو اشبهت الحروف فی المعنا، شباهت به حروف دارد در معنا، لکن آرزها، لکن معارضه کرد به اون شباهت را. زمیر آرزها را به شباهت بزنیم، از کدام سه قسم مرجع زمیر میشد؟ اعدلون. لکن آرزه اون شباهت را، لزومها را بدن به ایو، لزوم داشتن ایو اضافه را. و یکفی بعد از چای انشالله. گوش نمیدیم، اون فعل مزارعه.
خب این دو شرط مزارعه،
امر میفهمونه؟
امر را میفهمونه.
بله، ما گفتیم مراد از فهموندن امر امریست که در نزد صرفی ها اون امر به صیغه میدن، نه لیذرب، لیذرب امر باللام است، امر به صیغه نیست.
در این تقسیمی که شد از امر حساب نمیشه؟
نه خیر، مراد از امر در اصطلاح صرفی ها امر با صیغه یه. اول که بفرما شما اونم میشد بگیم فعل امر است، لیکن مجازه، امر به صیغه است. حالا اونم امر بگیم اشکال شما وارد نیست، هم امر میفهمونه هم نون را قبول میکنه، باش امر است، شما نیداره. اما اختلاف در این که مبنی یا معربه او تنها در امر به صیغه است، در امر بالا اختلافی ندارن، فعل مضارعه معربه. امر است یا فعل مضارع میگیم در مسئله اعراب و بنا میگیم این فعل مضارع، لذا معرب اتفاقا. در مسئله تقسیم فعل میگیم این امر است. چرا دو علامت امر درش هست؟ پس در یک جا فعل مضارع میشه، در یک جا فعل امر میشه.